الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله وعلى أهل. اللهم كل وليك وجهت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. كلام در جمع بین روایت تحلیل و ادله وجوب خمس و ادله‌ای که دلالت میکرد به درم تحلیل بود. عرض کردیم که حالا اقوال رو عرض کردیم، عمده قولی که باقی مونده یکی این است که بگیم روایت تحلیل دلالت بر مطلق خمس میکنه، بنابراین در ائمه علیهم السلام مطلق خمس رو تحلیل کردن، برشیه چه خمس شخص ثالث چه خمس خود شخص، همه انواع خمس تحلیل شده. یا اینکه نه، یه قول دیگه هم هست به اون که بگیم این روایات تحلیل ناظر به خمس شخص ثالثه، بنابراین ادله عدم تحلیل ناظر به خمس خود شخص، ادله تحلیل روایات تحلیل ناظر به خمس شخص ثالثه. این جمعی که این دو تا قول، یه روایت مطلقه‌ای داریم که دلالت میکنه بر تحلیل مطلق خمس، منتها طبیعتاً به این قول نمیشه ملتزم شی. عرض کردیم به نکته این که اولا خلاف مسلمات فقهی و سیره قطعی است که ما بگیم تحلیل مطلق شده، و خلاف این روایاتی است که دلالت میکنه که روایتش هم فراوانه که خمس باید پرداخت کرد و خمس تعلق گرفت، دلالت بر فعلیت خمس میکنه، با روایاتی که دلالت میکنه بر عدم تحلیل فی الجمله معارضه داره. لذا تحلیل مطلق اصلا قابل اخذ نیست، ولی اون که قائل هم داره با توجه به روایت نمیشه اخذ کرد و مستندی هم غیر روایت تحلیل نداره. علاوه بر این که تحلیل مطلق همینطوری که فرمودن مثل مرموهای خویی معارض است به اون قرض جعل خمس، که فرض اینه که شیعیان برشون خمس سادات برشون زکات جایز نیست و جای بدل او خدای متعال خمس رو جعل فرموده. این که ائمه مطلقاً او رو تحلیل کنن در عصر غیبت تا ظهور امام زمان علیه السلام، بنابراین معناش اینه از این حق محروم میشن و توجیهی نیست اصلا برای این امر. لذا تحلیل مطلق رو نمیشه قائل شد. بعدم که این قول بعدی رو بررسی میکنیم بیشتر واضح میشه که تحلیل مطلق قول بهش ممکن نیست. اقوال دیگه هم که خیلی قابل دفاع نبود. حالا ببینیم چه میشود گفت. یه قولی که قائل داره و متأخرین هم خیلی ها بهش قائل شدن این است که تحلیل ناظر به خمس شخص ثالث، که البته فروعی داره، مثل این که این خمس شخص ثالث اگر شخص ثالث شیعی هم باشه و خمسشو پرداخت نکرده شامل میشه یا فقط مخالفینی که قائل به خمس نیستن، خمس شخص ثالث خمس اونها تحلیل شده، این رو بعد بررسی بکنیم. ولی فی الجمله این اصل این که خمس شخص ثالث از کنم پخشیده شده، این قائل زیاد داره و فل جملش هم قابل دفاعه. مرحوم های خوی تقریری دارن برای اینکه جمع میکنن بین ادله به یه نحوی که از جمع بین ادله استظهار میفهمن که خمس شخص ثالث تحلیل شده. البته شون قائل هم هستن که فرق نمیکنه اون شخص ثالث شیعی باشه یا غیر شیعی، بنابراین اگر با کسی تجارت میکند شخص که او مؤمن هم است ولی خمس پرداخت نمی کنه، لازم نیست خمسی که از اون طریق منتقل به مال شخص میشه پرداخت بشه، اون خمس منتقل به ذمه میشه و این حلال برای این شخص است. این بیان ایشون است. روایات سه دسته کردن. یکی روایاتی که دلالت میکند بر تحلیل به نحو مطلق، که دلالت میکنه ائمه علیهم السلام خمس رو مطلقاً تحلیل کردن. یه دسته روایاتی هم فهمودن به عکس، به نحو تباین دلالت میکنه که مطلقاً خمس تحلیل نشده، دلالت کاملاً متباین دارن. بعد فهمودن این دو دسته روایت که با هم معارض هستن شاهد جمع دارن. شاهد جمع میدونید روایتی است که دو تا لسان داشته باشه، با یک لسان ناظر به یه دسته از ادله است، با یک لسان ناظر به دسته دیگری از ادله است. قناعت فرمودین به این میگن شاهد جمع. ولی اگر لسان نسبت به یک دسته از ادله داشته باشه شاهد جمع نیست، ولی این که موجب انقلاب نسبت هم بشه رو مبنای کسانی که انقلاب نسبت رو قبول دارن شاهد جمع نیست. شاهد جمع باید دو تا لسان داشته باشه، با یک لسان یک دلیل رو تخصیص بزنه با لسان دیگر دلیل دیگر تخصیص بزنه، تعارض اینا رو حل بکنه، هر کدوم رو به موردی مقید کنه که تعارض رفع بشه. مثلا فرض کنید اکرم العالم لا تکرم العالم، اگر مثلا فرضاً گفته شد لا تکرم العالم الفاسق، این شاهد جمع نیست. شاهد جمع اونه که دو تا لسان داشته باشه، با یه لسان اکرم العالم رو تقیید کنه به عالم عادل یا عالم غیر فاسق، با یه لسان لا تکرم العادل رو تقیید کنه به عادل به از عالم فاسق، عالم غیر عادل، ولی یه لسان داشته باشه شاهد جمع نیست. من اونهای خوبی فهمدن یه دست روایاتی هم داریم که شاهد جمعن، یعنی هر دو دست روایات رو تقیید میکنن، دلالت هر دو دست روایات رو مقید به مورد میکنن، تعارض برداشته میشه. این سه دست روایاتی که ایشون میگن. حالا ببینیم این روایاتی که ایشون فرمودن، این نوع عرض کنم استدلالی که ایشون کردن برای قول به عرض کنم تقیید روایات تحلیل به خمس شخص ثالث، این نوع استدلالشون قابل دفاع یا قابل دفاع نیست. عرض کردم روایات داله بر تحلیل که عرض کنم تحلیل مطلق متعددن، ایشون دو سه تا رو روش دست گذاشتن که قبلا خوندیم، روایت صحیح فضلا، صحیح زراره است، عرض کنم حارث ابن مغیره نظری است، این روایات رو ایشون آوردن برای تحلیل مطلق که حالا یه بار دیگه من میخونم. روایتی که ایشون معتقدن دلالت بر تحلیل مطلق میکنه که همین روایت اولیه باب 14 همه، باب 4 همه از ابواب انفال که صحیح فضلاست. عن حریز ابن عبدالله، عن ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم، کلهم عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر سلام الله علیه نقل کردن که قال قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و خروجهم لأنهم لم یعدوا علینا حقنا علا و ان شیعتنا من ذلک و آبهم فی هله، که ظاهرش اینه که کل حقوق ائمه علیهم السلام تحلیل شده، داخل در کل این حقوق خمس هم هست دیگه. این ظاهر این روایت. روایت دیگری که ایشون باز آوردن میفرمان دلالت داره، البته این روایت قبلا بحث شده دیگه، که دلالت میکنه بر تحلیل مطلق، روایت 15 همین باب هست که صحیح زراره است، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ان امیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس یعنی الشیعه لیتیبا مولدهم، که احتمال از این حدیث به حدیث اول یکی باشن دیگه، که اینجا زراره همون رو داره نقل میکنه، محتمل است یک حدیث باشن ولی شاید هم دو تا حدیث باشه. ان امیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس یعنی الشیعه لیتیبا مولدهم. این روایت دیگه‌ای که ایشون بهش تنسل کردن اینه. روایت سومم روایت حارث ابن مغیره نظری است که روایت 14 همین بابه که نقل میکند قال دخلت علی ابی جعفر علیه السلام فجلست عنده فاذا نجیه قد استأذن علیه فاذن له فدخل فجتا علی رتبتیه ثم قال جئت فداک انی اريد ان اسالک عن مسئله والله ما اريد بها الا فكك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال يا نجيه سلني فلا تسالني عن شيء الا اخبرتك به قال جئت فداك ما تقول في فلان وفلان فقال يا نجيه ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صف المال وهما والله اول من ظلمنا حقنا في كتاب الله تا اینکه حضرت فرمودن اللهم انا قد احللنا ذلك لشیعتنا. حالا این روایت قبلا خوندیم، بحثم کردیم که با توجه به عرض کنم خصوصیاتی که در این روایت هست تحلیل مطلق ازش استفاده نمیشه دیگه، تکرار نمی کنم این روایت. یه قسمت رو عرض کردم اون شیخ خور حذف کردن، اون قسمت رو اگه زمینه بشه معلوم میشه تحلیل مطلق خمس استفاده نمیشه. حالا علایال از این روایت هم مرحوم های خوی خواستن استثار کنن که اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا، یعنی مطلق خمس و انفال و حقوق ائمه علیهم السلام تحلیل شده. این روایت دسته اول. در روایات معارض که دلالت تباینی دارن، ایشون دو تا روایت از باب سوم از کتاب انفال از ابواب انفال رو آوردن که عرض کردیم این باب سوم عنوانش این بود دیگه، باب وجوب و ایصال حصه الامام من الخمس الی معلم کن. روایتی که بهش تمسک کردن، یکی عرض کنم روایت اولی همین باب هست که علی ابن ابراهیم عن ابیه، مرحوم کلینی نقل میکنن، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه قال کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام اذ دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل، که مرحوم از کنم ابراهیم ابن هاشم میفهمد که کان یتولی له الوقفه به قوم، که متولی و امور وقف بود از طرف امام علیه السلام. کان یتولی له الوقفه به قوم، متولی وقف بود از طرف امام علیه السلام، که قاعدتا لابد موقوفات مربوط به امام بوده دیگه، و الا حضرت والی که نصب نمی کردن که در اون دوران. متولی وقف بود از طرف امام علیه السلام، وارد شد. فقال یا سیدی اجعلنی من عشرت آلاف فی حل فانی قد انفقتها. فقال له انت فی حلن. فلما خرج صالح قال ابو جعفر علیه السلام احدهم یثب علی اموال آل محمد و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم فیأخذه ثم یجیء. متصرف در اموال میشه، بعد حالا بعد میاد تحلیل میخواد، ثم یجیء فیقول اجعلنی فی حلن اتراه ظن انی اقول لا افعل والله لیسألنهم الله یوم القیامه عن ذلک سؤالا حثیثا. که این روایت رو خوندیم، معنا کردیم. مرحوم آقای خویی میفهمن این روایت دلالت میکنه بر عدم تحلیل مطلقا، و مرادم از این اموالنا اینجا خمسه، چون تعبیر روایت اینه دیگه، احدهم یثب علی اموال آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. این اموال که مربوط معلوم نیست مراد ازش خمس باشه، این گفتن ایشون گفتن قرینه است که مراد از اموال در این روایت خمسه، شاهدش هم شاید این باشه، شاید مرادشون این قرینه است که یثب علی اموال آل محمد علیه السلام و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم، که این همون مصارف آیه خمس است دیگه، که سه قسمت مربوط به امام هست، این سه قسمت هم مصارف دیگه هستن. لذا به لحاظ این که حضرت وقتی اموال رو ذکر میکنن، کنار اموال ایتامهم مساکینهم و ابناء سبیلهم ذکر میکنن، کنار اموال آل محمد علیه السلام، این قرینه بر اینه که مراد مثلا خمس در این روایت. اگر خمس هم نباشه اهم از خمس میشه دیگه، بنابراین نسبت به خمس هم حضرت فرمودن مطلقا تحلیل نشده. این یک روایت که ایشون بهش استناد کردن برای عدم تحلیل. یکی هم روایت ششمی همین باب هست که عرض کنم از ابی بصیر نقل شده، عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول من اشترى شیئا من الخمس لم یعذره الله اشترى ما لا یحل له. کسی اگر مال خمس رو بخره، شاید مقصود مالی است که متعلق خمسه، معذور نیست بگه من با مال خودم خریدم. اینات میفهمید، صرف این که پول داده و خریده این کافی نیست برای این که حلال بشود بر او. این معناش اینه که ائمه تحلیل نکردن دیگه. اگه تحلیل فرمودن، فرض اینه که من اشترا شیئا من الخمس، معناش اینه که خود خمس به مال او که تعلق نگرفته، این قبلا متعلق خمس بوده دیگه، مال تجاری است که متعلق خمس این خریده، حضرت میفهمن این جایز نیست. پس بنابراین این شاهد بر عدم تحلیل دیگه، پیداست تحلیل نشده، حتی تحلیل شخص ثالث، چون مورد شخص ثالثه دیگه، من اشترا شیئا من الخمس نمی اعذره الله. پس پیداست مالی رو خریده که قبل از اینکه به دست او بیاد متعلق خمس بوده، حضرت میگن معذور نیست. صرف اینکه خودش مال میده و با پول خودش میخره، این توجیه نمیکنه که مالی که متعلق خمسه بخره. لذا ایشون میگن که این دلالت میکنه به عدم تحلیل مطلقا. البته این ناظر به خمس مالش که در اختیار خمس شخص ثالثه، ولی که انه ایشون میخوام بگن که وقتی خمس شخص ثالث جایز نشد، خمس خود انسان به طریق اولاست دیگه. ممکنه کسی بگه خمس شخص ثالث رو بر انسان بخشیدن، خمس خودتو باید پرداخت کنی. بنابراین میفهمم لذا این روایت ایشون فرمودن دلالت میکنه بر عدم تحلیل مطلقا. نکتهش هم اینه، واضحه دیگه، من اشترا شیئا من الخمس، خمس مال خودش که مقصود نیست، مال دیگری متعلق خمس شده، این مال و تجاره درش خمس است، من میخرم. حضرت فرمودن این معذور نیست، اشترا مالا یحل له. اگه تحلیل شده بود، لااقل خمس شخص ثالث تحلیل شده بود، اشترا مالا یحل له نیست که، این بیانیست که ایشون داره. پس این دوتا روایتی که ایشون بهش تمسک میکنن برای نقطه مقابل که تحلیل نشده است مطلقا، اما روایتی که به عنوان شاهد جمع میارن، یکی عرض کنم روایت یونس ابن یعقوب که روایت ششمی باب چهار هست که عن یونس ابن یعقوب قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال جئت فداک تقع فی ایدین الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابتون. که یکی از قماطین، حالا قماط هم عرض کردم بعضی گفتن اصطلاحا ناظر به کسانی است که عرض کنم دیدید حالا سیسمونی به تعبیر امروز میفروشن، لوازم کودک رو میفروشن، قماط میدونید اون بند چیز رو میگن دیگه، بند قنداق طفل رو بهش میگن قماط. قماط یعنی کسی که مثلا وسایل بچه میفروشن، حالا نمیدونم امروز بهش میگن سیسمونی فروش، شاید هم معنیش از او وسیع تر باشه. فقال جل تو فداک تقع فی ایدین الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقك فيها ثابت. یک اموالی به دست ما میرسه که سودی است، ربحی است، از تجاراتمون، نعلم ان حقك فيها ثابت و ان عن ذلك مقصرون. فقال ابو عبد الله علیه السلام ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم. که ایشون میگن پیداست خمس شخص ثالث دیگه، مالی به دست ما میرسه که متعلق حق شماست، نه اینکه در دست ما متعلق حق شما میشه. تقع فی ایدینا الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقك فیها ثابتون. یعنی از وقتی به دست ما میرسه حقوق شما درش هست، در وقتی که در ملک ماست متعلق خمس نشده. عنایت فرمودین این روایت گفتن خیلی واضحه که ناظر به خمس شخص ثالثه، قبل از اینکه به دست ما برسه در دست دیگران متعلق خمس شده، بعد به ما منتقل شده، حالا از طریق تجارت، هدیه است، مالی به دست ما میرسد که این مال متعلق خمس. حضرت فرمودند ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، در این شرایط اگر ما از شما چنین خمسی رو بخواهیم انصاف نکردیم. که از کردیم شاید الیوم مقصود همون موقعی است که حکومت در دست ائمه علیهم السلام نبوده، اموال ائمه در اختیار سلاطین بوده، بعد در اختیار عامه قرار می گرفته، بعد منتقل می شده به شیعیان، بگن حالا ما بگیم خمس مالی رو که به دست شما رسیده دیگران بعد پرداخت می کردن پرداخت نکردن بدید، این انصاف نیست. اما اگر برگشت به مدار خودش و این اموال در اختیار امام علیه السلام قرار گرفت، خب اگر عرض کنم در اون شرایط متعلق خمس شد، ممکنه بگن بعد خمسش رو پرداخت. فعلا در دورانی که دوران هدنه است این جور خمسا که خمس شخص ثالثه دریافت نمی‌شده، که عمدتاً هم عرض کردم خمس غنائم بوده دیگه، این غنائم درآمد مستمر و سرشاری بوده که به دست دولت‌ها می‌رسیده، بعدم می‌اومده تو جامعه مسلمین. حضرت اینو خمسش رو تحلیل کردن یا حقوق خودشون رو تحلیل کردن نسبت به شیعیان. این یک روایته که ایشون بهش تمسک کردن. یکم روایت ابی خدیجه است که روایت چهارمی باب هست، ایشون میگن این واضحه که ناظر به خمس شخص ثالثه. قبلا خوندیم روایت، حالا فقط تکرار میکنیم. ابی سلمه سالم ابن مکرم و ابو خدیجه، که روایت هم صحیح هست، قبلا بحث کردیم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجلون و انا حاضر حل لی الفروج ففزع ابو عبدالله علیه السلام. حالا یا از کیفیت سوال و خلاف ادب بودنش یا نه واقعا مطلب خیلی بی ربطی میگفت، چیز خلافی رو طلب میکرد، یا اینکه نه مطلبی که طلب میکرد مطلب بدی نبود ولی ادبیات و لسان سنگینی بود. خلاصه ففزع ابو عبدالله علیه السلام فقال له رجل لیس یسألک ان یعترض الطریق انما یسألک خادما یشتریها او امرأة یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اعطیه. اون چه که از شما سوال میکنه این امور هست. فقال هازال شیعتنا حلال الشاهد من هم والغائب والمیت من هم والحی و ما یولد من هم الى یوم القیامه فاول هم حلال. خب این ناظره به خمس شخص ثالثه، ایشون میخوان بگن صریحه، میخوان بگن در خمس شخص ثالثه. خادمی رو خریده، در این خادم حق شما هست. امرئه ای رو تزویج کرده با مالی که مثلا اون مال قبلا متعلق خمس بوده، یا نه مقصود از امرئه اون اماع هستن، به ازدواجش در آمده، به نکاحش در آمده، در حال حق شما درش هست. اینا مقصود اون حقوقی است که قبل از ورود به ملک شخص متعلق خمس بوده. ایشون میگن صریحه در این هست. لذا بنابراین میگن خب این دسته شاهد جمع میشه. پس این دو تا روایتی که ایشون ذکر کردن، یکی روایت یونس ابن یعقوب، یکی روایت ابی سالم، میفهمن این دو تا روایت دلالت میکنه بر تحلیل در خمس شخص ثالث و این شاهد جمع نسبت به اون روایاتی که دلالت میکنه بر تحلیل مطلق تقیید میکنه اون روایت رو به خمس شخص ثالث. اون روایتی که دلالت میکنه بر عدم تحلیل مطلق تقییدش میکنه به خمس خود شخص. خمس خود شخص تحلیل نشده، خمس شخص ثالث تحلیل شده. این بیانی که ایشون دارن. حالا با صرف نظر از اصل این مسئله که این روایات ناظر به خمس شخص ثالث باشه، مطلقاً خمس شخص ثالث بخشیده شده، این قول معناش این است که حتی اگه از ارباح تجارات باشه، میخوان بگن خمس شخص ثالث تحلیل شده ولو اینکه خمس از ارباح تجارت باشه. کسی تجارت میکنه، مال و تجارتش متعلق خمس شده، از غنایم هم نیست، انفالم نیست، مال و تجارتش متعلق خمس شده، پرداخت نمیکنه. عنایت میفرمایید. حالا کسی با او خرید و فروش میکنه، این مال متعلق خمس به او منتقل شد، این روایات خواستن بگن دلالت میکنه بر تحلیل خمس شخص ثالث. این روایت شاهد جمع گرفتن. با صرف نظر از این قول که تحلیل خمس شخص ثالث مطلقاً چه خمس غنایم باشه چه خمس ارباح مکاسب و تجارات باشه، خمس شخص ثالث تحلیل شده، آیا با صرف نظر از اصل صحت قول این نوع استدلال تمام یا تمام نیست؟ به مرموهای خوی اشکال کردن از چند ناحیه. اما روایاتی رو که نقل کردند برای تحلیل مطلق، اینا درسته، روایت داله بر تحلیل مطلق داریم، قیل اینا روایت دیگه هم هست که دلالت بر تحلیل مطلق میکنه. اما از ناحیه روایاتی که ایشون دو تا روایتی که آوردن که به او استناد فرمودن برای عدم تحلیل، از ناحیه این دو تا روایت مناقشه کردن، گفتن این روایت عدم تحلیل نیست، این روایت دلالت نمیکنه بر عدم تحلیل خمس، تا چه رسد دلالت کنه بر عدم تحلیل مطلق. اینو حد میفهمید، اصلا ناظر به عدم تحلیل خمس نیست. یکی روایت صالح ابن سهل بود، صالح ابن محمد ابن سهل که قبلا بحثش کردیم، به ایشون اشکال کردن که اصلا این روایت ناظر به این است که این شخص وکیل از ناحیه امام بوده، اموالی از امام در اختیارش بوده، نه اینکه خمس مال خودش رو میخواسته پرداخت نکنه حضرت بفهمن نه تحلیل نمی کنیم خمس خودتون رو. نه میفهمید، ناظر به خمس مال خودش نبوده، ناظر به چی بوده؟ ناظر به اموالی بوده که از امام در اختیارش بوده، میخواسته امام تحلیل کنن، نه اینکه مال خودش متعلق خمس شده به حضرت گفته تحلیل کنید، حضرت بودن تحلیل نمی کنید که بگید معارض است با روایت تحلیل خمس. این روایت ناظر به اصلا خمس نیست، اینجوری فرمودن، ناظر به اموال دیگره و خمس خود شخص هم نیست، این حقوقی است که در اختیار شخص بوده از ناحیه امام علیه السلام. شاهدش هم اینه که در این روایت این صالح ابن محمد ابن سهل متولی وقف بوده از ناحیه امام علیه السلام، کان یتولی له الوقف بقوم، متولی وقف بوده از ناحیه امام، پیداست این پولایی که در اختیارش بوده از ناحیه همین درآمد وقف بوده. مثلا اینا یا سیدی علی من عشرت آلاف، این عشرت آلاف هم نگفته از خمس، 10,000 درهم در اختیارش بوده از ناحیه امام، میگه این 10,000 درهم رو من عرض کنم انفاقش کردم، خرج کردم، حالا شما تحلیل کنید. لذا گفتن این روایت اصلا ناظر به خمس نیست که بگیم دلالت میکنه بر عدم تحلیل خمس، معارضه میکند با روایات تحلیل. و شاهدش هم عرض کردم این که این شخص متولی وقف بوده، تعبیر امام علیه السلام این عهدهم یثب علی اموال آل محمد علیه السلام، این هجوم بردن و تصرف کردن، این کسی که مال خودش متعلق خمسه، این تعبیر در بابش نمیشه اگه خمسو پرداخت نکنه. پیداست کسی است که اموالی از امام در اختیارش بوده، این اموالو مثل مال خودشون تصرف میکردن. اینا از فرمودین. لذا این روایت در دلالت بر عدم تحلیل در این موارد میکنه. روایت دیگه هم داشتیم که لسانش همین بود که دلالت بر عدم تحلیل میکرد، اما ناظر بود به عرض کنم کسانی که وکلا بودن از طرف امام علیه السلام، حقوقی به دستشون میامد، میخواستن تصرف کنن، از ذات تحلیل نکردن. پس این روایت که خیلی دلالت نداره که ما بگیم این طرف معارض است. اصل قول محل بحث نیست دا. تحلیل خمس شخص ثالث. این استدلالی که ایشون فرمودند که روایت تحلیل مطلق رو گفتن، اون روایت درست، اما روایتی که آوردن برای اینکه دلالت میکنه بر عدم تحلیل خمس، تعارض تبایونی داره با اون روایت. اون روایتی که مطلق الخمس تحلیل شده، این روایتی که مطلق الخمس تحلیل نشده، میگن روایت اولی که آوردید که روایت از صالح ابن سهل است، اون که دلالت بر عدم تحلیل خمس نمیکنه. چرا داریم؟ ولی ایشون این دو تا روایت آوردن، میگن این دو تا روایت که اصلا ناظر به بحث نیست. اگر بخواید استدلال کنید باید به روایت دیگری استدلال کنید. فرض کردیم داشتیم روایت، ایشون چون خیلی سندی بحث میکنن، خیلی از روایت از دور خارج میشن، دلالتشون واضحه، میمونه این روایتی که دلالت محل مناقشه دارن دیگه. قبلا اون روایت خوندیم که عرض کنم دلالت روایت دومی و سومی همین باب. بله یار، نه اونجا که تحلیل شده بود، روایت محمد ابن زید طبری خوندیم قبلا که عرض کنم، و روایت سومی همین باب رو که قدم قوم من خراسان علی ابوالحسن رضا علیه السلام فسألوه ان یجعلهم فی حل من الخمس فقال ما عمل هذا. اصلا صریح در تحلیل خمس پیدا هم است، وکلا هم نبودن، خمس خودشونه دیگه. خمس شخص ثالث هم مختص به خمس شخص ثالث هم نیست، خواستن از ناحیه خمس در حل باشن. عرض کردیم شاید هم نکتش اینه که بعد از اون نواب حضرت مستم جعفر، وکلا حضرت مستم جعفر سلام الله علیه، که دیگه امامت امام رضا رو انکار کردن به خاطر تصرف در اموال حضرت، شاید چیه یه مقدار دلزده شده بوده، میگفتن آقا خمس اصلا تحلیل کنید بر ما ندیم به این وکلای از این جنس که حالا به خاطر تصرف در مال امام امامت شما رو انکار کردن از اساس. حضرت فرمودن نه، ما اهل هازا تمهزون المودة بألسنتكم وتزون عنا حقنا، یا تمهزون المودة بألسنتكم و تزون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له، لا نجعل و لا نجعل و لا نجعل و لا احد من کن فیه. یعنی صریح در خمسه حضرت هم فرمودن ما تحلیل نمی کن. لذا روایت صریحه داریم، ایشون روایت نیوردن. بله ظاهرا چی؟ عرض کردم، اینو تو عرض کردم که ایشون میگن که این روایت ناظر به خمسه و به خاطر این تعابیر، ولی از اون طرف ممکنه کسی بگه نه این ناظر به خمس نیست، این روایت به خصوص این مال چیز بود دیگه، مال موقوفات بوده، موقوفات هم موقوفاتی که در تحت اختیارشون بوده، بعضیا موقوفات متعلقه به امام و متعلقه به دیگرانه، لذا این خیلی منافات با اینکه این مال موقوفه باشه نداره. لذا این روایت ما بگیم صریح هست در باب خمس و اینا خیلی واضح نیست، مناقشه کردن. البته ما قبلا اینو بحث کردیم، عرض کردیم این روایت اختصاص به خمس نداره ولی شامل خمس هم میشه، حالا اینو دیگه تکرار نمی کنیم. اون روایت شامل خمس هم میشه، این که بگیم این روایت اول روایت صالح ابن سهل اصلا ناظر به خمس نیست، این تمام نیست. ولو اینکه این شخصی که آمده گفته ممکنه مقصودش از اموال خصوص خمس نبوده، جوابی که حضرت فرمودن شامل خمس هم میشه، منتها معلوم است خمس خود شخص رو بگیره، چون احدهما یسب علی اموال آل محمد، این خمس خود شخص بعیده باشه، ولی خمس رو هم شامل میشه. مثل وکلایی که خمس رو جمع میکردن بعد حالا تصرف میکردن، حضرت فرمودن ما در ظاهر هم اجازه بدیم، اینجا جای اجازه دادن نیست، نمیشه اجازه بگیرید تصرف کنید در این اموال. حالا این روایت مفصل بحثش کردیم، تکرار نمیکنه. اما روایت ابی بصیر رو هم مناقشه کردن، گفتن این روایت هم دلالت بر عدم تحلیل نمیکنه، بلکه صرفا یک حکم به وحدت قضیه حقیقی دلالت میکنه، برای اینکه خمس متعلق به عینه، لذا اگر کسی مالی رو که متعلق خمس خرید، خمس خرید، مالی رو خریده که ملک امام علیه السلام هست، لذا تصرف درش جایز نیست، این اشترا مالا یحل له. اما این که حالا از باب تحلیل امام به عنوان مالک یا ولی این مال تحلیل نفرمودن، این رو باید دلالت بر عدم تحلیل نمی کنه. بله ابتداعا دلالت میکنه، حتی خمس شخص ثالث هم چون به این تعلق میگیره تصرف درش جایز نیست، اما اینکه حالا تحلیل کنه صاحب خمس این مال رو معارضی با این نداره. لذا این معارض با ادله تحلیل نیست که انه. چرا؟ چون دلالت میکنه برای که خمس در مال اگه بود متعلق به عینه، لذا خرید این مال جایز نیست. من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله، اشترا مالا یحل له. وقت در یه روایتی حضرت میگن ما بر شیعیانمون تحلیل کردیم، چه معارضه ای داره؟ برای عامه تحلیل نشده. اگر کسی رو که مالی که متعلق خمس بخره، مالی رو خریده که عرض کنم ملک دیگری است، معذور نیست، ولو خودش پول میده ملک دیگری رو داره تصرف میکنه. من حد میفهمید مثل به سایر مواردی که به فضولی باشه، به خصوص اینجا ناظر به مال امام، حق امامه، شدیدتر هم هست. بنابراین این روایت ما دلالت قائل بشیم که دلالت میکند برای اینکه تحلیل نشده از خمس مطلقا، این معلوم نیست. این بله دلالت میکنه به لحاظ قضیه حقیقی حکم اولی همین است که خمس به این تعلق میگیره، ولو خمس شخص ثالث باشه ابتداعا خرید و فروشش جایز نیست. نفهمید اینو دلالت میکنه. نه اینشون میگن دلالت میکنه بر عدم تحلیل مطلقا. من عرض کردم شاید علتش اینه، ایشون میگن وقتی خمس شخص ثالث تحلیل نشد به طریق اولا بقیه تحلیل نشده دیگه. این روایت حمل میکنن بر شخص ثالث. نه من اشترا شیئا من الخمس تغییرش میکنن دیگه، میگن من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله، اون چرا که اگر کسی بخرد حلال نمیشه، اونی که حلال نیست خمس خود انسانه. ها بله دیگه، این اشکالش همینه دیگه، نمیه که این چه جور شاهد جمعیه که شما اینو بعد از تغییر، این روایت قدر متیقنش خمس شخص ثالثه، شما از لسان خودش القایش میکنید، میگید نظر به خمس شخص ثالث نیست. شاهد جمع که میارید میگید این روایت که میگه جایز نیست، مقصود خمس شخص ثالث نیست، خمس خود انسانه، در حالی که موردش خمس شخص ثالثه. لذا اینو اشکالیه که این روایت ابتداعا نظر به خمس شخص ثالثه، و اگر دلالت کنه بر عدم تحلیل خود خمس خود انسان از باب اولویت و فهوا و ایناست. لذا بعد بگیم این روایت رو ما تغییر میکنیم، بگیم خمس شخص ثالث رو نمیگیره، فقط خمس خود انسان رو میگیره، میگه خمس خودتون حق ندارید که مالی که متعلق خمس شد خرید و فروش بکنید. این خیلی جمع عجیبیه دیگه. علی‌ای‌حال این اشکالی که بهشون شده که این دوتا روایت جزء روایاتی باشه که ما بیاریم که معارضه کند با روایات تحلیل، و اونم تعارض تباینی دلالت کنه برای اینکه مطلقاً خمس تحلیل نشده، این روایت چنین دلالتی نداره. حتی خمس خود انسان تحلیل نشده، خمس شخص ثالث تحلیل نشده، این روایت دلالت تمامی بر این مطلب نداره. نه اینکه روایاتی نداریم که این دلالت رو داشته باشه، این دوتا روایتی که مرحوم آقای خویی آوردن مشکل داره. بعدم اشکال دیگه اینه که این روایتی که شما به عنوان شاهد جمع آوردید، شاهد جمع نیست، شاهد جمع باید دوتا لسان داشته باشه، یک لسان بیشتر نداره. این دوتا روایتی که آوردید برفرض اگر گفتیم ناظر به خمس شخص ثالثه که روایت ابی خدیجهش محل بحثه، دوتا روایتشون آورده بودن دیگه، یکی روایت یونس ابن یعقوب بود، اون روایت درسته ناظر به خمس شخص ثالثه، اما روایت ابی خدیجه محل بحثه که ناظر به خمس شخص ثالثه. دیدید مرحوم مجلسی همین روایت رو معنا کردن، ناظر به خمس شخص ثالث هم نگرفتن، گفتن انسان با مال خودش که متعلق خمسه جاریه ای رو میخره، این مال و مهر قرار میده. حضرت تحلیل کردن، عینش رو تحلیل کردن، به ذمه‌اش میاد. لذا اینکه این روایت صریح باشه در خمس شخص ثالث، روایت ابی مکرم اصلا معلوم نیست ناظر به خمس شخص ثالث باشه. برفرض اگه ناظر به خمس شخص ثالث هم باشه، این روایت شاهد جمع نمیشه که، این روایت اخص از روایتی است که دلالت میکنه بر عدم تحلیل مطلق. روایت میگه خمس تحلیل نشده است، این روایت میگه خمس شخص ثالث تحلیل شده است، او رو تغییر میکنه. اما نسبت به لسان روایاتی که دلالت میکنه خمس مطلقا تحلیل شده، این لسان نفی نداره که، او روایت دلالت میکنه مطلقا خمس تحلیل شده، این روایت دلالت میکنه برای اینکه خمس شخص ثالث تحلیل شده، چطور او رو تغییر میکنه؟ متوافقین. بله اگر مفهوم داشت، مفهومش این بود که خمس خود انسان تحلیل نشده، بله مفهومش روایات تحلیل رو تغییر میکرد، لسان خودش روایات عدم تحلیل رو تغییر میکرد، ولی یه لسان بیشتر نداره، دلالت میکنه خمس شخص ثالث تحلیل شده. نسبت به روایات عدم تحلیل مقیده، اما نسبت به روایات تحلیل لسان نداره که تغییر بکنه. لذا شاهد جمعی که هر دو لسان رو تغییر بکنه است، فقط لسان ادله عدم تحلیل رو این روایت تغییر میکنه. اون رو باید بگه مطلقاً خمس تحلیل نشده، چه خمس خود شخص چه خمس شخص ثالث، این روایت دلالت میکنه خمس شخص ثالث تحلیل شده. بنابراین اون ادله رو تغییر میکنه، اما نسبت به لسان ادله‌ای که دلالت میکنه خمس مطلقاً تحلیل شده، نسبت به اونها لسانی نداره که اونها رو هم تغییر کنه، تعارض برداشته بشه. بازم تعارض بین این طایفه که دلالت میکنه مطلقاً خمس تحلیل شده و اون طایفه‌ای که دلالت میکنه مطلقاً خمس تحلیل نشده برقراره. بله، اگر کسی قائل به انقلاب نسبت شد، اون کبرا رو قبول کرد، انقلاب نسبت میشه. این روایات که میگه خمس شخص ثالث تحلیل شده تغییر میکنه روایاتی که میگه مطلقاً خمس تحلیل نشده است. میگه خمس تحلیل نشده است الا خمس شخص ثالث. بعد از تغییر اون روایات اخص از روایات تحلیل میشن. اون رو بعد میگفت مطلقاً تحلیل شده، روایاتی که میگفت تحلیل نشده با جمع با این روایات بعد از تغییر میشه خمس خود انسان تحلیل نشده است. لذا وقتی اینجوری شد، این روایات عدم تحلیل بعد از تغییر اخص میشن. اخص که شدن روایات تحلیل رو تخصیص میزنن. این منوط به اینه که قائل به انقلاب نسبت باشید. ولی انقلاب نسبت غیر شاهد جمعه. انقلاب نسبت یعنی یک لسان اول یه دلیل رو تغییر میکنه، بعد از اینکه تغییر کرد تعارض تباینی این دلیل با اون یکی دلیل از بین میره، چون دیگه حجیتش تغییر میشه. بنابراین روایت عدم تحلیل میشه تحلیل نشده از خمس خود انسان، کنه در این مقدار میشه حجت. وقتی در این مقدار حجت شد، تغییر میکنه اون روایتی که میگه مطلقاً تحلیل شده. اون روایت میگفت مطلقاً تحلیل شده، این روایت بعد از تغییر معناش این میشه که خمس خود انسان تغییر تحلیل نشده است. وای ما این دو تا لسانو داشتیم با هم تعارض نداشتن دیگه. یه لسان میگفت خمس تحلیل شده، یه لسان میگفت خمس خود انسان تحلیل نشده. خب تغییر میکرد اون رو. ولی این منوط به انقلاب نسبته، این غیر بحث شاهد جمعه. لذا به ایشون اشکال کردن که بر فرض اگر قبول کنیم که عرض کنم اون دو تا روایت دلالت بر عدم تحلیل مطلقاً میکنن، این روایت شاهد جمع نیستن. ادامه کردیم. این اشکالات بعضیش اشکال واردیه. واقعا این روایت شاهد جمع نیستن. اون روایتی هم که ایشون آوردن برای شخص ثالث، یکیش دلالتش محل مناقشه است. اون روایتی هم که آوردن برای عدم تحلیل خمس، عرض کردم دلالتش محل تأمله. لذا این تقریری که ایشون کردن، ما با این تقریر بخوام بگیم این روایات جمع به این نحوه میشن که از این روایت استفاده میشه که خمس شخص ثالث تحلیل شده، با این تقریری که ایشون فرمودن محل مناقشه است. لذا تقریرهای دیگری شده برای این نحوه جمع که ما بگیم روایات تحلیل ناظر به خمس شخص ثالثن و روایات عدم تحلیل ناظر به خمس خود انسان. اون تقریرهای دیگر رو باید بحث بکنیم. تقریر مرحوم آقای خویی انصافا خیلی نمیشه ازش دفاع کرد که ما به این تقریر بگیم که این روایات ناظر به خمس شخص ثالث هستن. حالا تقریرهای دیگر انشالله عرض میکنم خدمت